بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بعد از اون که نقده هایی را که آقای اریک هرش بر هرمنوتیک تاریخی گرا به خصوص آراء آقای گادامر مطرح کرده بود، این نقده ها را بررسی کردیم. نوبت به بررسی انتقادهایی میرسد که بر نظریه ایشان وارد شده، یعنی منتقدانی که به دیدگاه های آقای اریک هرش پرداخته و آنها را نقد کردند. عمده شخصی که به این مسئله پرداخته وارد این انتقادها شده است، نویسنده کتاب حلقه انتقادی یعنی آقای کوزنزهوی است. اولین انتقاد ایشان به این صورت است که در ابتدا میگوید نظریه آقای اریک هرش و ادعایی که مطرح کرده است فاقد دلیل است. در آغاز سخن آقای هوی این انتقاد مطرح شده، یعنی فقدان دلیل. خب سخن آقای هرش چیه؟ این است که تفسیر درست یا معتبر منوط به این است که با معنای واقعی متن مطابقت داشته باشد و از طرفی معنای واقعی متن آن چیزی است که مؤلف آن را قصد کرده است. بنابراین درستی و اعتبار تفسیر یا فهم یا تفسیر به این بستگی داره که با معنای واقعی متن که مقصود مؤلف است هماهنگ باشد. خب حالا اگر سوال بشود از آقای هرش که شما چه دلیلی دارید بر اینکه ملاک درستی تفسیر این حرف شماست، این انطباق با معنای واقعی متن چه مقصود مؤلف است؟ دلیلی میگویند اقامه نکردند. ابتدای نقد اینه. مرحله اول نقد آقای کوزنزهوی این است که اینجا دلیلی یافت نمی شود و اگر آقای هرش ادعای بداهت کند بگوید که این مطلب بدیهی است، اصل موضوع و از مسائلی نیست که نیاز به دلیل داشته باشد، میگوید خیلی خوب، مانند این ادعا را مخالفان یا رقبای ایشون هم میتونن بکنن، یعنی نسبی گرایان، تاریخی گرایان در فهم و تفسیر هم متناسب با دیدگاه خودشان چیزی را به عنوان اصل موضوع مطرح میکنن. اونا هم میگوین که حالا ایشون نگفته، ولی میتوانن ادعا کنن که تفسیر کارآمد، تفسیر پویا، تفسیر مفید، یعنی تفسیری به باید دیگر، اونا میتوانند بگن تفسیری معتبر است که پویا باشه، عصری باشد، ناظر به مسائل زمان مفسر باشد و یک چنین تفسیری در گرو این است که ما اونا رهای از قصد مؤلف ببینیم، تابع قصد مؤلف نکنیم، زیرا قصد مؤلف مربوط به گذشته است. خب اونا هم میتونن متناسب با دیدگاه خود یک چنین اصل موضوعی را مطرح بکنن. این صدر سخن آقای گوزنزهوی و اول اشکال ایشونه. حالا برای اینکه در جزوه هم ملاحظه فرمایید، بد نیست که یک مرور روی عبارات داشته باشید. گوزنزهوی معتقد است پیشفرض اساسی هرش، یعنی اینکه متن معنای معین و ثابتی دارد که قابل باز تولید است و این معنای معین و ثابت به قصد و آگاهی مؤلف وابسته است، دلیل روشنی ندارد و صرف یک ادعا بیش نیست. و آنجا که هرش خواسته است بر آن اقامه دلیل کند، در حقیقت مرتکب مصادره به مطلوب شده است. استدلال هرش بر این که باید معنای معین و ثابتی برای متن را بپذیریم این است که در غیر این صورت نمیتوان تفسیر معتبر و درستی از متن ارائه داد، زیرا تفسیر درست متفرع بر این است که برای متن معنای معین و ثابتی قائل باشیم. و از طرفی تعین معنای متن وابسته به قصد و آگاهی مؤلف است، یعنی برای آن که تعین و ثبات معنای متن را بپذیریم باید آن را به قصد و آگاهی مؤلف وابسته بدانیم. تا اینجا بس اینطوری شد که اگر بخواهیم تفسیر معتبری داشته باشیم بایستی معنای ثابتی برای متن را قائل شویم، و اگر بخواهیم معنای ثابتی برای متن قائل شویم بایستی به قصد مؤلف اون را وابسته بدانیم. تا اینجا این دوست مطلب شد. اما وی برای اینکه درستی و اعتبار تفسیر در گرو قبول چنان مبنایی است، دلیلی نیاورده است مگر آنکه از قبل و به عنوان یک اصل بدیهی بپذیریم که تفسیر درست آن است که با معنای ثابت و معین متن که مؤلف وضع کرده است هماهنگ باشد. این هم اصل موضوع امر بدیهی بدانیم. خب میگوید اگر اینجور باشه، اما نسبی گرایان میتوانند این مبنا را نپذیرند و مبنای دیگری را متناسب با دیدگاه خود درباره معنای متن که آن را امری تاریخی و غیر ثابت می‌دانند ارائه کنند. این صدر اشکال ایشونه. فقدان دلیل، ادعای بی‌دلیل که می‌تواند رقیب مشابه همین را او را مطرح بکنه. همونطوری که عرض کردم، چون نگفته ولی به اون بیانی که عرض کردم می‌تواند مدعی باشد، بگوید تفسیر معتبر آن است که پویا باشه، ناظر به پرسش‌های اصل باشد و چنین تفسیری در گروه آن است که ما معنا را تابع قصد مؤلف ندانیم، معنا را امری سیال و امری متفسر و پویا بدانیم که مبنای اونهاست. بعد این تا اینجا به این صورت اشکال آقای هویی که این نظریه دلیل نداره. ولی در ادامه یک دلیلی یا استدلالی را از آقای اریک هرش نقل کرده که خب خود به خود اون اشکال اول با این بیان دوم رفع خواهد شد. تا حال حرف این بود که آقا دلیل نداری در ادامه استدلالی از ایشان نقل می شود، پس این اشکال خود به خود برطرف می شه. دلیل داره، حامیه دلیل کرده، منتها ایشان این استدلال را از قبیل مصادره به مطلوب می داند. پس اولین حرف این شد که استدلالی ندارد و حالا که استدلالی آورده، این استدلال استدلال دوری و مصادره به مطلوبه. چطوری؟ به این صورت که در جلسه قبل هم در پایان جلسه اشاره شد. خب شما میگویید، برمیگردیم به ادعاتون، دوباره از نوع ادعا را باز بینی میکنیم. فهم یا تفسیر معتبر و درست کدام است؟ پاسخ: اون فهم و تفسیری که با معنای واقعی متن، معنای ثابت متن مطابق باشه. حالا اجازه بفرمایید قبل از اینکه اشکال این بنده خدا رو نقل کنم، اصل استدلال رو ببینیم چی هست. استدلال نگفتیم دیگه، استدلال داره، منتها میگوین این استدلال مستلزم دور یا به اصطلاح مواجهه با دوره. من اشکال رو جلو انداختم، اشکال دور حالا بمان. حالا اول همین میدونم، حالا اول استدلال رو اول ببینیم. من اشتباه کردم، استدلال چیه تا ببینیم آیا استدلال ایشان به مشکل دور و مصادره مبتلا هست یا نیست. من اشتباه، حالا استدلال چیست که خود ایشون نقل کرده؟ دقت فرمایید نکته. بله، وارد نیست. اولی از که هم میگه، اول میگه دلیلی نداره، این یه اشکال. بعد در قدم دوم میگه حالا استدلالی هم آورده که همه این اشکال اول ما را جواب میدهد. آقا دلیل ندارید؟ میگه نه من دلیل دارم، شما توجه نکردید. میگه کدام هست؟ حالا نقل میکنه دلیل را. اون وقت ایشون برمیگرده میگه این دلیل شما مستلزم مصادره به مطلوبه، پس ما باید دلیل را ببینیم، آنگاه اشکال مصادره یا دور را هم بررسی بکنیم. نکته اساسی بحث همینجا. خب پس ببینیم استدلال که ایشان خود آقای کوزنزهوی از اریک هرش نقل می کند بر این مدعا کدام است. استدلال به این صورته که آقای اریک هرش برمیگرده دوباره به اون حرف که ما بالاخره تفسیر معتبر از غیر معتبر را باید بپذیریم، نباید هر تفسیری را ما معتبر بدانیم یا هر فهمی را معتبر بدانیم. سخن در این است که این تفسیر و تفسیر معتبر چگونه شکل میگیره، چه ملاک و ضابطه میخواد. گفته است اصولا تحقق تفسیر یا تحقق فهم از یک معنا در گروه دو چیزه. یعنی شما باید دو چیز را بپذیرید تا سخن گفتن از تفسیر روا باشد، که اگر این دو را یا یکی از این دو را نپذیرید، اصل این که میگید ما داریم فهم میکنیم و ما داریم تفسیر میکنیم حرف لغو. تفسیر قوامش به پذیرش دو مطلبه. استدلال آقای هرش اینجوری، اون دو مطلب کدام؟ یک، معنا قابلیت باز و تولید داشته باشد. دو، معنا قابلیت تعین و صفات داشته باشد. این دو تا ویژگی، دو تا شاخص. اگر معنا این دو ویژگی یا یکی از اون دوران نداشته باشد، اصل این حرف که میگید ما داریم میفهمیم، ما داریم تفسیر میکنیم، این یک حرف بی‌معنایی است. تا حالا به درست و نادرستش برسیم، یک قدم جلوتر رفته. استدلالشون اینجوریه، یک قدم هم از تفسیر درست و نادرست جلوتر. اصل تفسیر، کینونتش، واقعیتش، هویتش، چیزی به نام فهم و چیزی به نام تفسیر معنا بخواهیم داشته باشیم، این دو رو میخواد. یک، معنا از ویژگی حالا تعبیر ایشون قابلیت باز تولید داشته باشد. دو، معنا قابلیت یعنی ویژگی تعین داشته باشد. حالا یکی یکی، چرا باید معنا دارای این ویژگی اول یعنی باز تولید داشته باشد؟ برای خاطر اینکه وقتی ما میتوانیم از فهم معنا و تفسیر معنا سخن بگوییم که یک امر مشترک ما بین مؤلف متن و مفسر متن در جریان باشه، که این دو در یک چیز با همدیگه اشتراک دارن، الا اینکه او در تولید دخالت داشته، این در باز تولید. مؤلف و مفسر هر کدام در این معنا مؤثرند، اما تأثیر مؤلف در تولید و تأثیر مفسر در باز تولید. یعنی اصلا کار تفسیر یعنی این، یه امر مشترکی ما میخواییم. اگر امر مشترکی در بین نباشه دیگه تفسیر یعنی چی؟ همش تولیده. این در واقع مفسرم خودش داره کار مؤلف را میکنه دیگه. چرا بهش میگید مفسر؟ تو خودش سازنده و موجد معناست، پس شد مؤلف دیگه. این شأن مؤلفه. اگر میخواهید مفسر را با شأنیت تفسیر کنندگیش و فهم کنندگیش معنا بکنید، نباید او را سازنده معنا تلقی کنید، باید باز سازی کننده معنا. یعنی معنایی ساخته شده، تولید شده، حالا نقش آقای مفسر اینه که میخواهد او را باز بیافریند، باز بسازد، باز تولید کند. والله اگر این نیست چرا بهش میگید مفسر دیگه؟ میشود مؤلف. اصلا این حیثیت مفسر بودن بدون این که ما یک تمیزی قائل بشویم، یکی را مولد بدانیم، یکی را باز تولید کننده بدانیم، این معنی نداره. و اگر بخواهیم این حیثیت را حفظ کنیم، پس یه امر مشترک، یه چیز، یه چیزی باید باشه. اون چیز را از کجا ما تأمین بکنیم؟ اون امر واحد ثابت را چگونه فراهم بکنیم؟ قابلیت تعین. میریم به اون یکی میرسیم که اون باید یک امر معینی باشه. اون تعینش به چی وابسته است؟ به قصد مؤلف تأمین میشه. پس اولا مفسر بودن غیر از مؤلف بودنه. و الله بگوید مؤلف قبل، مؤلف حالا، مؤلف بعد، مؤلف بعد، دیگه چرا اصلا میگید مفسر؟ بردارید این لفظ مفسر رو. اگر حقیقتا معتقدید که در اینجا دو شأن است، دو کار است، یکی کار تألیفه، یکی کار تفسیره، پس بایستی اینا یک فرق با هم داشته باشن. و این است که این باید اون معنایی را که مؤلف قصد کرد یا ساخت، تولید کرد، احداث کرد، ایجاد کرد، یا باز تولید میکنه، باز میشناسد. و این باید یه امر مشترکی بینش باشه. اون امر مشترک هم هیچ وجهی نداریم براش مگر اینکه همان قصد مؤلف را در کار بیاوریم، اونیست که مؤلف قصد کرده. من یک مثالی به نظرم میاد عرض کنم که این سخن ایشان رو تا اینجا روشن بشه. در فلسفه اسلامی میدانید که در باب حرکت دو تا دیدگاه هست. یکی دیدگاه در باب جوهر، البته در باب تغییرهایی که، تحولهایی که در مورد جوهر واقع می شود، را تعبیر به حرکت کردن خود سخت بود. در باب تغییرها و تحولهایی که نسبت به جسم، حالا جوهر جسمانی واقع می شود، دو تا دیدگاه هست. یکی دیدگاه مشائیان است که قائل به حرکت جوهری نیستند. و فقط میگویند عرضها اعراض متغیر حرکت میکنند و جوهر اگر جماد است بعد به مرتبه جسم نامی میرسه بعد جسم همیشه است که حیوانی هست بعد انسانی تا بره بالا اینا کون و فساده. اونا تفسیرشان از این تغییرها و تحولها از باب یا بر مبنای کون و فساد که حالا اول بگیم فساد و کون یعنی حالا منطقه کلمه کون مقدم شده در واقع فساد و کونه، یعنی چیزی فاسد می شود تمام میشه، زایل میشه، دوباره یه چیزی کائن میشه. این نظام و سیستم تغییر و تحول در جوهر را اونا اینجور دونستن. صدر المتعلمین که معتقد به حرکت جوهری است میگوید نخیر، این غلط، این حرف، این حرف حرف نادرستی است، برای اینکه این تحولها تحولهای به هم پیوستن، یک به اصطلاح سیری را یک مسیری را اینها ادامه میدهند و لذا مثلا میگوییم که این آن است که الان چنین شد، این خاکی که قبلا خاک بود حالا نبات شد، این نبات میوه شد، این میوه مثلا بعد حیوان شد، آن است که این شد. مثلا نگاه ما به این رخدادها اینجوریه، کان و الان هاکذا اینجوریه، یعنی در واقع یک نوع پیوستگی و ارتباط وجودی و تکوینی بین اینها برقراره، گسیخته نیست و الا چه رفتی به قبلی داره خود دیگه، یه چیزی پیدا شد و رفت، یه چیز دیگه هم الان پیدا شده، اصلا چرا ما اینو به اون رفت میریم؟ میگیم که بله این اون خاکی است که الان به صورت یک نبات در آمده، این نباتی است که به صورت یک حیوان در آمده، این در واقع به تعبیری خلع و لبس نیست، این نیست که لباسی را میکنه دوباره یه لباسی میپوشه، کون و فساد نیست، خلع و لبس نیست، لبس بعد از لبس، لبس بعد از لبس یا لبس بعد از لبس، یعنی پوشش روی پوششه، جامعه ها روی یکدیگر قرار میگیره و این به اصطلاح تکامل جوهری را شکل میدن. حالا این حرف آقای اریک هرش از سنخ حرف صدر المتعلمین در بحث حرکت جوهری، این حرف آقای اریک هرش اینجوریه، میگوید این که شما سخن از تفسیر به میان می آورید و فهم نسبت به معنای گذشته، تفسیر نسبت به متن یا به اون معنا، این معلوم میشه یک ربطی واقعی بین اینا هست، والا اگر هیچ ربطی بین اینا وجود نداره از هم گسیختن به تمام معنا، چرا این را تفسیر او میدانیم، این را تألیف دیگری بدانیم؟ و این یک هسته مشترک میخواد، اون هسته مشترک همون معنای ثابت، اون معنای ثابت هم جز با قصد مؤلف نیست. پس بنابراین تفسیر یتقوم به امرین، به دو امر متقوم هست، حالا ایشون تعبیر کرده است به قابلیت باز و تولید و قابلیت تعین، یعنی معنا دو تا قابلیت، دو تا شاخص، دو تا ویژگی داره، یکی معنا باز تولید می شود او را بار دیگر تولیدش کرد و این باز تولید بار دیگر هم در گروه اینه که یه امر ثابتی وجود داشته باشه، این همون امر ثابت است که الان آمده به شکل دیگری در یک فضای ذهنی دیگری توسط مفسر دوباره مورد توجه قرار گرفته. پس بنابراین استدلال آقای اریکت اینطوریه، خب اصل تفسیر که چنین است، این الان اگر آقایون دقت بفرمایید تا اینجای سخن آقای اریک هرش یک حرف هستی شناسانه است، این را عنایت کنید، الان آقای اریک هرش داره با زبان گادامر حرف میزنه، با زبان هرمنوتیک فلسفی داره حرف میزنه، این سخن ایشان بسیار دقیقه، دقت بفرمایید، این اصلا یک نگاه فیلسوفانه است به فهم، این نگاه خود هایدگر گادامر رو بفهمید، این هستی شناسی به نظر شناسی نیست، الان تا اینجا هستی شناسی میگه اصلا شما یه چیزی هستی به نام فهم، فهم چی؟ میگه فهمیدم، مانند طبیعت شناس میگه شناختم، میگه چی را شناختی؟ میگه حرکت را، میگه نور را، میگه رشد گیاه را، حرکت گیاه را، حالا یه چیزی هست در متن واقع شما میشناسید، این از هستی شناسیه. اگر سخن از فهم است، اگر سخن از تفسیر است، واقعیت فهم، واقعیت تفسیر وامدار این است که یک امر ثابتی وجود داشته باشه، باز تولید و امر ثابت، این امر ثابت هم غیر از دست ما تا اینجا میشد هستی شناسی. از اینجا به بعد نوبت به هرمنوتیک و بحث به اصطلاح روش شناسی و معیار درستی و نادرستی میرسه از اینجا به بعد. خب حالا آیا در این تفسیرهای مختلف و فهمهای مختلف درست و نادرست مطرح است؟ یقینا نمیجوره، هیچ کس نمیاد هر تفسیری و هر فهمی را مطلقا بگوید درسته. خب چه ملاکی داریم برای بازشناسی درست از نادرست؟ دوباره برمیگردیم سراغ همون ملاک، اون ملاکی که فهم را کینونت و واقعیتش را برای ما فراهم میکنه میشه ملاک. اون چیه؟ اون همون معنی ثابت متنه و اون قصد مهندده. این میشه استدلال آقای ایکش که یک بخشش هستی شناختی و بخش دومش روش شناختی و جنبه هرمنوتیکی به معنای روش شناسی فهم، یعنی درستی آزمایی فهم، درستی آزمایی تفسیر داره که بحث حالا یا بفرمایید معرفت شناختی روش شناختی. این استدلال آقای ایریک هرچه که حالا خود آقای کوزنزهوی نقل کرده در همین ادامه هست. آخر فهم و تفسیر سر و کارش با قالب، با این ظاهر و شکل، یا با محتوا مضمون و درون مایه اون چیزی که بهش میگیم معنا، مثلا سر و کار فهمیدن و سر و کار تفسیر کردن با شکل و قالب هست یا نه با اون درون مایه و جان مایه معنا محتوا هست، از هم یادی با معنا هست بیشتر. بده هر دو که میگیم درسته، یعنی اون بله بله این قالبی است که بالاخره اون معنا را در اختیار ما قرار میدهد که ما او را فهم بکنیم، اون را تفسیر کنیم، ولی اگر اون معنا را شما کنار بگذارید دیگه قالب به ما و قالب چه کاری هست؟ طریقیت داره، نه موجودیت نداره. یعنی خیلی خب حالا اون میان سراغ اشکال آقا بر ایشون چه اشکالی وارد میکنن الان عرض میکنید. استدلال ایشون خلاصه این هست، پس این که اول گفتن دلیلی ندارد یک اصل موضوع هست، بعد نقل کردن نخیر استدلالی داره. این پاراگراف صفحه 34 را اگر ملاحظه بفرمایید همین مطلبی است که حالا عرض کردم خدمت شما. به قصد فعلا کاری نداریم، ما میگیم که این متن به عنوان یک قالب، به عنوان یک ظرف، مفسر و خواننده ظرف را به ما قوه قوه نگاه نمی کنه، ظرف را با مظروفش می نگرد. مثل این است که انسان به آینه از اون نظر که آینه هست تماشا نمی کنه، از اون نظر که تصویر را نشان می دهد به آینه توجه می کنه. ابزاری مرآت است اون تعبیر علما، درست؟ حالا که این طوریه، پس این قالب و این ظرف مظروفی دارد، فهم ناظر به اون مظروفه، تفسیر ناظر به اون مظروفه. اون مظروف چگونه تعین میابد؟ اول بحث از باز تولید، باز نگری، باز شناسی، حالا هر تعبیری میخواید بفرمایید. باز شناسی چی؟ ظرف؟ نه، باز شناسی مظروف ظرف. ما هو المعنا. خب حالا اون معنایی را که میخوام بازشناسی بکنیم، اگه ثابت نباشه که بازشناسی نداره دیگه، دائما در حال ریختن مظروفیم تو این ظرفه. این مثل اینه که یه ظرف خالی به ما دادن، مؤلف داره تو این ظرف یه چیزی میریزه، منم دوباره میریزم، خب منم شدم مؤلف دیگه، من چرا به من میگن مفسر؟ این حرف هسته به نظرم بسیار دقیقیه. اگر یه ظرف خالی دادن، خب یک مثلا کوزه ای دادن دست یک نفر گذشته، یه لیوان آب توش ریخت، خب من هم یه لیوان دیگه آب توش میریزم، چطور شد که به اون میگن مؤلف به من میگن مفسر؟ اون کان مؤلفن و انا ایزن مؤلفن، مثلا دیگه این مفسر بودن معنی نداره. کی ساخته کوزه را؟ نه مؤلف کوزه هم نساخته اتفاقا، حالا بعد میگیم ساختار را انشالله بعد خواهیم گفت. اشکال دومی که برایشون وارد کردن، دوباره یه اشکال دیگه ای دارن که اونم بعد قصد کنند. یه خلط های اینا مرتکب شدن انصافا از عدم دقت. هیچ وقت مؤلف مدعی نیست که من زبان سازم، قالب سازم، هیچ این ادعایی داره. اینا انشالله بعد خواهیم گفت. کوزه را هم نمی سازه، منتها یک کوزه ای را انتخاب میکنه. کوزگر ساخته است، کوزگران ساختن، ظرف اونجا آماده، میگه خیلی خب من میخوام یک آبی بریزم توی یک کوزه معین، من یک کوزه ای را برمیگذینم. این را خواهیم بعد گفت. مؤلف سازنده لفظ نیست و اینها، او فقط گزینش میکنه این ظرف را. خب اگه اینو گزینش کرده بسیار خوب، یه ظرف گزینه شده، این آقا هم توی آب میریزه. این حرف دقیقی است به نظر من که یکی را شما مفسر ببینید، نگاه کنید، یکی را مفسر میدانید، یکی را مؤلف میدانید، به چه اعتباری؟ این معنیش این است که اون بنده خدا آمده یک معنای مظروفی در این ظرف داشته، این آقا هم میخواد همون مظروفه را دوباره بازسازی کنه. حالا بازشناسی میکنه، قبول میکنه، رد میکنه، کاربرد داره نداره، اونا بحث بعده، اونا رو ما نباید اینجا دخالت بدیم. اول بنا اول ابتدای کار، شخص مفسر خواننده متن باید به شکار اون معنا بپردازد. وقتی که ولی این معنا را شکار کرد، بازشناسی کرد، به دست اون رسید، حالا بسیار خوب، آیا قبول دارم؟ میگم بله. ندارم؟ میگم ندارم. خب حالا که قبول دارم، مشکل ما را امروز حل میکنه یا نمیکنه؟ مربوط به زمان قبل بودی، نه به بحثای بعدیه. خیلی خوب، میدونم اون بحث دیگره، یا نظر سومی است، اون مبنای سومی است این حرف، اینا باید هم جدا بکنیم. الان داریم حرف گادامر رو بررسی میکنیم که اصل یه معنی وجود داره یا نداره. نزاع هرش و گادامر که این بود و نبود معنی واحد ثابته. این که شما میفرمایید اون حرفی شد که گفتن آقا معنی واحد قبول داریم، دست ما هیچ وقت بهش نمیرسه، اون بحث نداره سومه. خواهش مندم دقت کنید که در این نزاعها خلط این دیدگاه ها فقهای فکری نشود. پس بنابراین این شد استدلال این بنده خدا. خب جناب آقای کوزنتوبی، شما اشکالتون از استدلال چیه؟ حالا اول استدلال رو ببینید، پاراگراف صفحه 34. نه، به اعتقاد هرش با این بیانی که عرض کردم انصافا، یعنی ببینید خدا شاهده، من نمیخوام حالا تعریف از نفس کردن چیز ناجوری هست، یعنی دیگه به این بیان، به این شفافی، به این روشنی دنیا رو بگردید پیدا نخواهید کرد. به اعتقاد حرم برای نه باری کنم بس دیگه اسم خودت را خواهش من در مفسران ننویس باری کنم باشه نه آی صلاح نیست بگو آیا معلف دیگری پیدا شد چرا میگید فهم بگو ایجاد معنا چرا میگید تفسیر بگو تعلیل بسیار به این قیمت حاضرید اشکال کنید اسم خود را از تومار مفسران صاحبان فهم بگذارید کنار بگوید من خودم یک چیزید انا رجلون آخر این بس جدا میشه ازم زیر و رو میشه این معنای آقای ایریک هرش نیست یک حرف عقلانی را مطرح کرده خب به اعتقاد هرش برای آن که تفسیر امکان پذیر گردد این خواهش من دقت کنید بس فعلا از تفسیر درست نیست یه چیزی ورای از تفسیر درست و نادرسته این بحث هستی شناسی است این بحث هستی شناسیه این به زبان خود گادامر حرف زدنه به اعتقاد هرش برای آن که تفسیر امکان پذیر گردد شرح دو قابلیت معنا ضروری است یعنی برای معنا دو تا قابلیت دو تا ویژگی یک قابلیت تعین و قابلیت بازتولید یا به عبارت دیگر اشتراک پذیر بودن معنا این بازتولید به عبارت دیگر مال این بازتولید است به عبارت دیگر یعنی این بازتولید اینکه مشترک باشه هر چنین استدلال می کند که معنای متن معنای معین و قابل بازتولید پایه و بنیان تغییر ناپذیر درستی و اعتبار تفسیره حالا آمد سراغ این بحث روش‌شناسی بحث معرفت‌شناسی اون قدم اولش هستی‌شناسی بود حالا که این تفسیر ممکن شد طبق اون معنای ثابت درستی و نادرستی را میتونیم محک بزنیم چنان که گفته است حالا این عبارت گیومه عبارت ایشونه قابلیت باز تولید خاصیتی از معنای لفظی است آیان دیگه با اصطلاح معنای لفظی که آشنایی میدانید که ایشون گفت معنا دو جنبه داره معنای لفظی در اون مد بعدی هم با همون است خب قابلیت باز تولید خاصیتی از معنای لفظی است که تفسیر را ممکن میسازد اصل تفسیر بخواهد وجود داشته باشه دایر مدار اینه اگر معنا قابل باز تولید نبود تحقق آن توسط شخصی دیگر یعنی همون معنا توسط یک شخص دیگری که مفسر باشه و در نتیجه فهم و تفسیر آن نیز ناممکن میشد این دست به اصطلاح اون معنا دیگه نمیشد دوباره بهش برگردی یعنی میگن لا تکرار فی تجلی مثلا این بحثی از این باید میشه تمام شد رفت یه چیز دیگه است آب تندرجوی نو نو میرود این اینجوریه اصلا یه چیز دیگه است او یه معنایی بود تمام شد رفت یه معنای دیگری است دوباره از نو آن با آن هی دارد معنا ایجاد میشه این که دوباره معنای کشف میشود بازشناسی میشود این از قاموس سخن بشر باید برداشته بشه بازشناسی و کشف و اینجور چیزا دیگه باطل میشه اصلا نداریم چه میشه طبق این نظریه اگر میگید نه بازشناسی داریم اگر میگید کشف داریم اگر میگید دست یافتن داریم اگر اینا رو میگید داریم پس یه چیز ثابتی باید باشه این به لحاظ خصوصیت شخصیه اما یک امر مشترکی وجود داره که این دو شخص نظر به او دارند او در ظرف وجودی اینها خود نمایی می کند تبلور پیدا می کنه این صورت تحقق آن توسط شخص دیگر در نتیجه فهم ناممکن می شود اما از سوی دیگر قابلیت تعین مگه نمیگید باید تعین داشته باشه قابلیت تعین خاصیتی از معناست ببخشید گفتیم که باید قابلیت بازتولید داشته باشه خیلی خوب حالا قابلیت بازتولید چگونه حاصل میشود اینه که امر معین باشه و از طرفی دیگر قابلیت تعین خاصیتی از معناست که حضورش به جهت آن که اصولاً چیزی برای باز تولید وجود داشته باشد ضروری است. بیمایه قطیره، سر بی صاحب ننشود تراشی. بل آقا باز تولید میکنی، از چیزی نیستی میخواه باز تولید بکنی، میشه همون سر بی صاحب تراشی در ثبت العدس و مقبول. از این ضرب المثل ها خیلی میشه این ضرب برای این مطلب. قابلیت تعین صفت ضروری هر گونه معنای اشتراک پذیر است. اگر یک امر وحدانی نیست بین گذشته و حالا، اشتراکی اصلا اینجا مطرح نیست دیگه، که من بگم فهم میکنم اون معنا را، باز میشناسم اون معنا را. زیرا در عدم تعین یا امر نامعین نمیتوان شریک شد. اگر معنا نامعین باشد پس نه محدودهی دارد و نه هویتی ثابت، و در این صورت نمیتواند با معنایی که در ذهن شخص دیگری وجود دارد مطابق و یکسان باشد. اصلا که همه هیچ کنه ربطی به هم ندارد. بیگانگی محضه، تباین محضه. ملاحظه میفهمید این حرف این آقا. خب حالا جناب آقای پوزندهوی چه اشکالی بر این وارد میکنه؟ میره سراغ همون اشکال دور. اشکال دور چیه؟ مقیاد خیلی خوب دقت بفرمایید دوستان، اون قسمت اول حرف ایشون رو نقد نمیکنه. اون هستی شناسیش را به این ظرایف عنایت بفرمایید. بنده هم وقتی از این را می نوشتم حضرت عباسی به این ظرایف توجه نداشتم دو سه سال قبل، ولی خب باز با دقت مطالعه کردم. همین جلسات مطرح میکنیم، آیون اشکال میکنم، سوال میکنم، خدا شاهده اینا چقدر برکات داره. حالا همجور تنها فکر میکنه مینویسه، خب یک جنبه های از مطلب براش روشن میشه. گفتمان، مباحثه، اشکال، هرچی شما میتونید انتقاد کنید. یعنی به حقیر از انتقاد اشکال خیلی خوشم میاد، خیلی خوشم میاد. یعنی حقیقتا ممنون دوستانی هستم که در جلسه یا بعد از جلسه برمونم اشکال میکنن، انتقاد میکنن، که اینا باید رشد بحث، شکوفایی و شفاف شدن بحث میشه. این ظرایفیه. الان میبینیم جناب آقای کوزنزهوی بر بخش اول آقای هرچیش اشکال نمیکنه، به اون بحث هستی شناختیش که او گفت اگر نباشد تفسیر معنا نداره. میاد سراغ اون بخش دومش که بحث معرفت شناسی یا روش شناختیه، که گفتید که اعتبار تفسیر در چیست. میاد سراغ این حرف شما به اینه که با اون معنای ثابت واقعی متن که مقصود مؤلفه هماهنگ باشه. خیلی خوب، این از این طرف. حالا میپرسیم معنای واقعی مقصود مؤلف کدام است؟ میگید معنای واقعی مقصود مؤلف همان تفسیر معتبر است. تفسیر معتبر کدام است؟ اونیست که هماهنگ با معنای مقصود مؤلف باشد. کدام معنا معنای واقعی مقصود مؤلف است؟ کدام از معناها؟ اونی که با این فهم درست و تفسیر درست هماهنگ باشه. پس درست بودن تفسیر وابسته به هماهنگی با معنای واقعی متن. معنای واقعی متن بودن، کدام معنای واقعی متن بین این چند تا؟ اونی که درسته. پس اونی که درسته در گروه اون معنای واقعی مقصوده. معنای واقعی مقصود هم در گروه اونیست که درسته. این میشه دور مسابقه مدید. این همه شما زحمت کشیدید، راهی که ارائه کرده اید ما را به جایی نمیرساند. این اشکال دوریست که ایشون، چون این معنای واقعی را ما علم غیب نداریم، علم غیب نداریم. چند نفر آمدن تفسیر کردن، میگیم که کدوم یکی از اینا درسته؟ میگیم اونی که مطابق با معنای واقعی باشه. اون معنای واقعی ما کجا میدانیم؟ اون از این تفسیرها میدانیم دیگه. اون معنای واقعی هم بین اینها اونجاییست که تفسیر درست باشه. این میشه دور مصادره به مطلوب. میتونید شکل دور رو هم مثل همون شکل دور مزفر، پای مزفر داره در اون تعریف، از اشکالات تعریف هست در کتاب المنطق اگر یادتون باشه، که در مورد اثنان المتساویان بله ما ینقسمان الی اثنین، من برمیگرده دوباره به اثنین، یه فلش گذاشته تا فلش برمیگرده، این همون میشه تفسیر معتبر. فلش بزنید قصد مؤلف، قصد مؤلف فلش بزنید تفسیر معتبر، هم تو دور میزنه، دور میزنه، دور هم تو باطله. این اشکال آقای کوزه‌زهوری هست بر گریتش، ولی اشکال ایشان وارد نیست با یک کلمه. اینا است که عرض میکنن سروران عزیزان که نهت میدا چقدر این بحثا ملاحظه کرده اید و من در چابهار هم چیز و همیشه از خدمت شما که زاهدان و با دوستان اهل سنت از همه روش چقدر استفاده کرده اید، که یعنی دقت کردن به زوایای مسئله، تفکیک جهاد مسئله. ما یک کلمه اینجا میگیم به آقای کوزه‌زهوری، شما رو مطالعه کنید، خلط مقام ثبوت با مقام اثبات دور حل شد. اگر خوب دقت کنید، اگر در مقام ثبوت این توقف و دور بود، حق بایشون بود، باطله. اما اگر نخیر آقا در مقام ثبوت یه چیزه، در مقام اثبات یه چیزه، این آدم باید تفکیک بکنیم. انما الکلام اون وقت این میشود که آقا این در مقام اثبات راهگشا چندان نیست. این اشکال آقای محسنیست که بارها میگه این را حل میکنیم، این را حل میکنیم که آقا این در مقام اثبات کاربرد نداره، اما دور به معنای واقعی نیست، چون مقام ثبوت غیر از اثباته. حالا رو یک ملاحظه همین نکته بفرمایید تا انشاءالله بررسی بکنیم. فردا بنا شد که آقایون تشریف بیاورید، هر چی می‌فرمایید رو بنده خدمت هستم. آقایون پیشنهاد کردن به مناسبت شهادت استاد مطهری جلسه‌ای داشته باشه. حالا اگر بنده میام تنها نمی‌مانم، با من خدمتتون هستم. اگر چنانچه بنا نداری ها، صلوات هم می‌برسم دیگه، صلوات ثواب برسم. الله یعنی از بنده درخواست شد که یک سفری تهران بروم به یک مناسبتی، ولی خدا شاهده به خاطر این جهت رد کردم، قبول نکردم. جایزه هم به ما میدادن، یعنی میرفتیم بخاطر ما جایزه بدن به خاطر شهید مطهری، ولی گفتیم ما گفتیم نمیریم، نمیریم، کلاسمون به هم نمیریم.